أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات بلند بفرستید
اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرجا.
خب تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی ابن موسی رضا صامل الحجج علیه السلام انشاءالله که به زودی زود بتوانیم محضر امام رضا علیه السلام برسیم و از نزدیک انشاءالله در حرمش زائر حضرت باشیم. هدیه به پیشگاه مطهر امام رضا علیه السلام هم صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
خب امام رضا علیه السلام دورانی داره که نقطه عطف شیعه است، یعنی علی ابن موسی رضا علیه السلام تنها امامی است که بعد از رسول الله، بعد از واقعه قدیر که پیامبر به پا کرده، او هم قدیر دومی درست کرده. تنها امامی است که صراحتاً در جمع مردم در مورد امامت حرف زده. بقیه ائمه احادیث سرشون بوده، در مورد امام شناسی و ائمه صحبت میکردن، این شکلی نبوده و خیلی وقتا ائمه مخفی بودن بین مردم. همه نمیشناختن امام صادق رو، همه نمیشناختن امام باقر رو، تازه اونا که تو اوج بودن. امام کاظم علیه السلام رو همه نمیشناختن. آقا امام صادق علیه السلام وصیت نامه می نویسه، بعد از خودش 6 نفر رو معرفی میکنه به عنوان جانشین، یکیش هم منصور دوانیقیه، برای اینکه امام کاظم علیه السلام جانش حفظ بشه. قاعدتا اگر امام رو به صورت قطعی و عمومی همه میشناختند، خوف جان امام بود و اینکه حضرت رو به شهادت برسونن. کاری که کربلا انجام دادن و فکر نمی کردن که امام سجاد علیه السلام امام بعدی باشه، تو ذهنشون این بود که علی اکبر هست و علی اکبر رو به طرز بدی به شهادت رسوندن که مطمئن باشن که دیگه سلسله امامت قطع میشه، فقط امام حسین رو ما نکشتیم. چون همه نگاهشون به این بود که علی ابن الحسین، علی اکبر امام بعد از امام حسین علیه السلامه و این رو دشمن اینجوری تصور میکرد و علی اکبر رو خیلی نشون میدادن، چهره زیبا، احادیثی در موردش میخوندن سید الشهدا علیه السلام و یه جوری تو چشم بود که همه فکر میکردن که علی اکبر بعد از امام حسین، لذا ایشون رو خب به طرز بدی به شهادت میرسونن. اگر می دانستن که امام بعد کیست، زنده نمی گذاشتنش. لذا ائمه موضوعات امام شناسی رو، معرفی امام بعد رو، چون هیچ راه دیگری اون زمان این شکل نبوده برای شناخت امام غیر از این که امام معرفی کنه امام بعد رو، خب ائمه برای اصحاب خاصشون اعلام می کردن. حتی ما الان احادیثی داریم، مثلا حدیث قدسیه، حدیث لوح مثلا بهش میگن، که اسم ائمه دوازدهگانه اومده اونجا، از حضرت زهرا سلام الله علیها نقش شده که اسم ائمه دوازدهگانه اومده توش و ویژگی های اینها، یا از ائمه دیگر همه اینها احادیث سر اهل بیت بوده، یعنی اینجور نبوده که همه بدانن که فلانی امام است. خواص میدونستن، کم کم تا این میمد جا میافتاد بعدم به شهادت میرسید امام. اما امام رضا علیه السلام تنها امامی است که صراحتا در مورد امام شناسی تبلیغ کرده و حرف زده، مثل رسول الله که دست امیرالمومنین رو بلند کرده و قدیر رو به پا کرده و اون خطبه قرار رو خونده. امام رضا علیه السلام هم مثلا حدیث سلسلت و ذهب داره دیگه، توی جماعت مثلا چند هزار نفره همه کاغذ قلم به دست دارن می نویسن، توی فضای عمومی توی نیشابور رسیده قبل از این که برسه به خراسان اون حدیث معروف قدسی رو فرموده که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این فرمایش خدا اینجا حدیث تموم میشه، نقطه تمام. کلمه لا اله الا الله دژ محکم من است، خدا میگه، و هر کسی در این دژ و در این قلعه محکم وارد بشه از عذاب من در امانه. خب اینجا امام رضا علیه السلام بقید، اینجا حدیث تموم میشه، حدیث قدسی از خداست، ولی از اینجا به شرطها و شروطها، اینجا نقطه است، به شرطها و شروطها، این شروطی دارد. از اینجا به بعد رو امام رضا از خودش میفرماید، تو اون جمع میفرماید و انا من شروطها، منم شرط قلعه لا اله الا الله. جایی که پیغمبر اکرم قدیر به پا میکنه، دست امیرالمومنین رو بلند میکنه، اتصال بین توحید و امامت درست میکنه، میگه ببین من نبیم، نبوت من برای این بوده که توحید بیاد وصل بشه به امامت، درست؟ امام رضا علیه السلام هم همین کار رو کرده در نیشابور، وقتی رسیده با همین حدیث سلسلت و ذهب باز دوباره توحید رو وصل کرده به امامت. میفرماد کلمه لا اله الا الله همه دینه، اما من شرط اون هستم. و تازه نمیگه الامام من شروطا، میگه انا من شروطا. هر امامی تو دوره خودش الان باید بیاد سراغ من. خیلی کار عجیبی بوده بین مردم، به خاطر اینکه ائمه قبلی این کار رو انجام نمیدادن. لذا امام رضا علیه السلام یه ویژگی های منحصر به فردی داره که شاید به خاطر همینم هم هست که علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت امام رضا از بقیه ائمه فضیلتش بالاتره، حتی از امام حسین علیه السلام فضیلت زیارت سید الشهدا بالاتره. احادیث فراوانه تو این زمینه. شاید به خاطر همینه که هر کسی امام رضا علیه السلام رو قبول داره دیگه دینش کامله، و اونایی که به امام رضا علیه السلام اعتقاد پیدا کردن تو دوره ایشون رو میگفتن قطعیه، یعنی اینا دیگه تمام شد، اینا شیعه دوازده امامی شدن. تا امام رضا رو قبول داشته باشه بقیه دیگه درسته، به خاطر اینکه اون نقطه عطفه. و شاید به خاطر همینه که پیامبر اکرم وقتی دو نفر رو به عنوان بزعه معرفی میکنه، دو نفر رو میفهمد که اینها بز اتم منی، اینا پاره جگر من هستن، یکی حضرت زهرا سلام الله علیها است و یکی میفهمد که فرزندم علی که در توس دفن میشه. امام رضا یه جایگاه ویژه‌ای داره خلاصه بین ائمه. روایات فراوانه، حالا یه بخشیش رو حتما میخونم براتون، ولی اتفاقاتی افتاده تو دوره علی ابن موسی رضا علیه السلام که برای ما خیلی درسه، خیلی. وقتی فتنه ها سنگین میشه، فتنه واقفیه که در دوره امام رضا اتفاق افتاده، این فتنه رو حتی فرمودن که سنگین تر از فتنه سقیفه است. چرا؟ چون در سقیفه یه آدم های معلوم الحالی که همیشه با امیرالمومنین مشکل داشتن جمع شدن و کار رو برگردوندن، کاملا مشخصه صف بندی ها. اما در مقابل امام رضا علیه السلام کیا ایستادن؟ اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام، اصحاب خاص موسی بن جعفر علیه السلام، که اینها وکلایی بودن که مستقیما حضرت می‌فرمودن که به اینا رجوع کنید. یه وقتی هست یه کسی به صورت عام میشه وکیل حضرت، اما یه کسی به صورت خاص میفهمد که وجوهات رو برید بدید فلان، سوالات رو از او بپرسید، وجوهات رو به او برسونید. علی ابن حمزه بطائنی یکی از اینهاست. علی ابن حمزه بطائنی این آدم یکی از اصحاب بسیار ویژه آقا موسی بن جعفر علیه السلامه. وقتی آقا به شهادت میرسه، خب ایشون چند هزار دینار طلا پیششه، حالا عددش الان یادم نیست، اما برو بالای مثلا چند هزار دینار سکه طلا که سنگین تر از این سکه های تمام سکه امامی که ما داریم، دینار اون زمان سکه طلا، عدد مبالغی که دست علی ابن حمزه بطائنی است بسیار بالاست. خب وقتی امام بعدی میاد، حالا باید بره به او تحویل بده. به خاطر پول گفت من ایشونو قبول ندارم. یکی دوتا دیگه هم اینجوری بودن از وکلای خاص موسی بن جعفر علیه السلام که پول دستشون بود. ماها فکر میکنیم که میشینیم خیلی راحت میگیم میخورن میبرن میلیاردی فلان، اونجا باید قرار بگیری ببینی که چه شکلیه، اونجا باید قرار بگیری تو اون جایگاه ببینی که این پوله چقدر میتونه وسوسه کنه امام زمان رو از ما بگیره. و یه کاری هم میکنه خیلی وقتا توی ظاهر شرعی و ظاهر اخلاقی و یه ظاهر اعتقادی درست میکنه. اینا ایستادن جلو امام رضا علیه السلام. دیگه کیا ایستادن؟ بعضی از برادران امام رضا علیه السلام قبول نکردن آقا رو. این مردم رو به خودشون دعوت گفتن، ما امام بعد از موسی بن جعفر علیه السلامیم. فرزندان زیادی داره حضرت آقا موسی بن جعفر. خیلی نگم خیلی که بعدن حالتون خیلی چیز نشه که تو امامزاده ها میرید، ولی بعضی از امامزاده هایی که ما میریم زیارتشون هم اینا کسانی هستن که در واقع قال گذاشتن اهل بیت رو و در واقع قبول نکردن اهل بیت رو. یه بخش، بازم نگم بخش زیادی، برید امامزاده ها رو برید زیارت، خوبه، چون هر جایی ما به اون نیت خودمون فیضمون رو خواهیم برد. ولی بدانیم که مثلا بسیاری از این امامزاده هایی که مخصوصا تو شمال قدم به قدم میبینید که امامزاده است، خیلی از اینا زیدی هن، یعنی عقیده صحیح شیعه رو ندارن، دوازده امامی نیستن، شیعه هست ولی شیعه زیدی هست. خب الان ما زیدیه نداریم، واقفی هم تو ایران دیگه نداریم، ولی مثلا یه بخشی شاید توی پاکستان و اونورا هنوز هستن اینها. دقت بکنید کیا مقابل علی ابن موسی رضا علیه السلام ایستادن. این فتنه سنگین تر از فتنه سقیف است. مقابل امیرالمومنین یا آدمایی ایستادن که اینا مشخصه با امیرالمومنین چه نسبتی دارن، مشخصه که با علی سال هاست که مشکل دارند و اینا جمع شدن. یاران امیرالمومنین هم معلوم بوده از اول، اونا هم دورشن. ولی امام رضا علیه السلام چی؟ بعضی از برادرانش، بعضی از اصحاب خاص آقا موسی بن جعفر علیه السلام. و کار برای مردم خیلی سخت میشه دیگه، فتنه سنگینیه. لذا امام رضا یه کار ویژه‌ای کرده، امامت رو اوریانتر از بقیه ائمه تبلیغ کرده و نشون داده، برای اینکه مردم باید از گمراهی نجات پیدا بکنن. الان مثلا شما در ایران میبینید که شیعه جمعیت غالبه و مثلا یه بخشی اهل سنت داریم، بعد فرقه های دیگر شیعیان، زیدیه ها و واقفیه ها و کسان دیگر هم اصلا دیگه وجود ندارن. اهل سنت هم 3-4 تا هن که تمام، یعنی یکی دو تاشون هم تو ایران بیشتر هستن. ولی زمانی که امام رضا علیه السلام تشریف میارن ایران، غالب جمعیت ایران اهل سنت هن. و امام رضا ایران رو پایگاه شیعه قرار داده، شیعه خانه درست کرده. با این همه مخالف از نزدیکان اهل بیت که خیلی راحت میتونن شبهه بندازن. یه وقتی از یکی پشت سر مثلا سخنران هیئت شما بیرون حرف میزنه، خب معلومه دیگه، اون مثلا خط و ربط اعتقادی سیاسیش مشخصه، حاج آقای ما هم خط و ربطش معلومه، معلومه که پشت سر این حرف میزنه. یه وقتی از رفیقای خودش میرن این ور اون ور تبلیغ میکنن، میگن که ما ایشونو قبول نداریم، این برای مردم شبهه میندازه دیگه. اطرافیان علی ابن موسی رضا علیه السلام ایستادن و قبول نکردن و به چیزهای عجیب و غریبی هم مثلا متمسک شدن. مثلا گفتن ایشون فرزند نداره. بعد که آقا بچه دار شد در سنین بالا، حضرت جواد علیه السلام به دنیا آمد، تهمت زشتی زدن به حضرت که خیلی کار وقی، همین نزدیکان این کارو کردن، گفتن نه ایشون اصلا فرزند امام رضا نیست. خب این خیلی تهمت بزرگی بود به آقا زدن. ائمه هم اینجوری نبوده که شکلا همه شبیه هم باشه، یعنی الان دیدید تمثالا درست میکنن، همه یه بند شبیه همن، از رسول الله تا 12 تا رو 14 تا رو یه جور درست میکنن، همون این شکلی نبوده. هر کدوم یکی قدش کوتاه‌تر بوده، یکی بلندتر بوده، یکی یه ذره فربه و چاق بوده، یه کسی موهای سرش یه ذره جلوش ریخته بوده، یه کسی یه ذره مثلا سبز روح بوده، یه کسی خیلی مثلا گندمگون یا سفید رو بوده. ائمه هر کدوم یه ویژگی داشتن، به هر حال مادران اینها متفاوت بودن. امام رضا علیه السلام یه آدم نسبتاً لاغر قد بلند و سفید رو، مثلا گندمگون. امام جواد علیه السلام به مادرش رفته که کنیزی بوده، ایشون چهرهشون سبزه، نه سبزه بسیار به سمت سیاه، این شکلی نقل میکنن. خب میگفتن که ایشون فرزند ایشون نیست. و امام رضا سعی صدر رو ببین، آقا فرمودن که نه این فرزند منه، گفتن نسب شناس میاریم. نسب شناس یه علم حرامه ولی اون موقع بوده. آقا فرمودن اشکالی نداره بیارید. یه جماعتی رو جمع کردن توی باقی، حضرت جواد الائمه هم هست، نسب شناس ها رو آوردن، اینا رو نگاه کردن که آقا ایشون فرزند اینها هستن یا نه. امام رضا علیه السلام هم گفتن شما میری اون ور بیل میگیری دستت، بیل میزنی باغچه رو، نمیای تو این جمع. حتی نسب شناسا اومدن نگاه کردن یه دونه یه دونه چهره ها رو، گفتن نه ایشون فرزند هیچ کدوم از اینها نیست. بعد امام رضا علیه السلام ریدن، گفتن اگر ایشون فرزند یه کسی تو این جمع بخواد باشه، فقط فرزند اون آقایی که اونجا داره بیل میزنه، فرزند امام رضا علیه السلام. مناظرات امام رضا علیه السلام با فرقه های مختلف که مأمون تدارک دیده، از این تهدید یه فرصت ویژه امام رضا علیه السلام میسازه و هی امامت رشد میکنه، رشد میکنه. این که میگن ولی نعمت ما علی ابن موسی رضا علیه السلامه، واقعا شیعه مدیون امام رضا است. اصلا بعد از امام رضا علیه السلام دیگه مثلا میگفتن دوره امام صادق، دوره آقا موسی بن جعفر، دوره امام باقر، دوره امام رضا، ولی بعد از امام رضا دیگه نمیگفتن دوره جواد الائمه، دوره امام هادی، دوره امام حسن عسکری، میگفتن دوره ابناء الرضا. اینا دوره فرزندان امام رضا علیه السلام. به قدری حضرت تشیع رو خوب بالا برده و نشون داده و شعاع انوار ولایت رو، شعاعش رو رسونده به خونه های مردم و به قلب ها و این رو گسترش داده که بقیه ائمه رو میگن ابناء الرضا. به خاطر همین ائمه بعدی زود به زود به شهادت میرسن، چون دیگه اونا مشخصه. امام جواد وقتی میفهمن امامه، امام رضا که از دنیا میره، خیلی نمیذارن حضرت بتونه کاری بکنه، محصور میکنن، بعدم به شهادت میرسن. امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری محصور میشن، به شهادت میرسن. امام عسکری علیه السلام که کلن 6 سال امامت کرده، تو این 6 سال 3 سال رو کامل تو زندان بوده، 3 سالم در عسکر، یعنی در حصر خانگی، در خونه منازل سازمانی پادگان نظامی اینجوری که مرتباً تحت نظر بودن و حق نداشتن. تمام عمر امامت امام عسکری علیه السلام در حصر بوده. چرا؟ چون از امام رضا علیه السلام دیگه آشکار شد همه چی. به خاطر هم این نقطه عطف تاریخ تشیع امام رضا علیه السلامه. به همین دلیله که زیارت امام رضا علیه السلام ویژه است نسبت به بقیه ائمه. چون باید ما ببینیم بالاخره چه ویژگی داره که انقدر مهمه. حالا چون تو ایران بوده مثلا، حالا چون در غربت فرمود پیغمبر پاره تن من در غربت به شهادت میرسه. نه خب امام حسین هم در غربت دیگه، اهل مدینه بوده اومده تو عراق دفن شده. امیرالمومنین هم در غربته و امام حسن، امام هادی، عرضم به خدمت شما که آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه همه اینا در غربت دفن شدن، هیچ کدوم در وطنشون دفن نشدن که. وطن همه اینها سمت مدینه است، یعنی محل تولد اینها. امام رضا علیه السلام هم همینطور، همه اینا در غربت به شهادت رسیدن. دقت بکنید. پس معلومه که یه ویژگی دیگری است که آقا رسول الله تأکید داره که امام رضا رو مردم بشناسن. چون اگه امام رضا علیه السلام خوب شناخته بشه دیگه عقاید کامله. حالا میخوام یه روایت بخونم، این خیلی روایت عجیبی است. قبلا ما روایت خوندیم در مورد زیارت امام رضا علیه السلام. سألت ابا جعفر علیه السلام، طرف میگه اومدم از امام جواد علیه السلام سوال کردم، حضرت جواد الائمه در قید حیات. هن رجل حجه حجت الاسلام فدخل متمتعا بالعمره الى الحج. میگه که یک شخصی است میره برای حج، عمره انجام میده و بعد حجش رو انجام میده، عمرش رو انجام میده، حج واجبش رو و مستحبش رو کامل انجام میده. ثم اتى المدینه فسلم علی رسول الله. بعد میاد مدینه، این شخص خدمت رسول الله سلام میده، یعنی میره زیارت رسول الله، قبر رسول الله. ثم اتى که عارفا به حقک. دقت بکنید، عارفن به حقک، نه از این زیارت الکیا، یه کسی که میشناسه اهل بیت رو. عارفن به حقک یعنی چی؟ یعلم انک حجت الله علی خلقه و بابه الذی یؤتا منه. بعد میرسه خدمت شما یا جواد الائمه، میاد پیش شما. عارفن به حقه یعنی شما رو میشناسه کامل، میداند که شما اون باب پروردگار هستی، شما میدونه که شما حجت خدا بر خلقش هستی، درست؟ میاد فسلم علیک، میاد بر شما هم سلام میده، زیارت میکنه امام جواد رو در قید حیات. ثم اتا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد میره کربلا، میره حج رو رفته انجام داده، پیامبر رو رفته، اومده خدمت امام جواد زیارت کرده امام حاضر رو و میشناسه کامل، علکی نه. بعد میره زیارت سید الشهدا علیه السلام کربلا، فسلم علیه، اونجا هم میره سلام میده، زیارت میکنه. ثم اتا بغداد، بعد میره بغداد، فسلم علی ابو الحسن موسی بن جعفر. بعد میره اونجا پدر شما یا جواد الائمه آقا موسی بن جعفر رو زیارت میکنه، فسلم علی ابو الحسن موسی بن جعفر. ثم من صرف الی بلاده فلما کان وقت الحج. بعد برمیگره سمت سرزمین خودش. بعد دوباره وقت حج میشه، رزقه الله ما، دوباره خدا بهش روزی میکنه بره حج. دقت بکن، یعنی یه دور رفته عتبات عالیات چرخیده کامل، مدینه هم رفته، حج هم انجام داده، دوباره یه سفر دیگه حج رفته. حالا میفرماید که این طرف چقدر چه زمینه ای داشته که این سوال رو اینقدر هوشمندانه میپرسه. این حتما یه چیزی شنیده از قبل، یه زمینه ای داره که اومده این شکلی سوال میکنه. میگه که اینا رو انجام بده یا جواد الائمه، او یخرج الی خراسان، یا اینکه بره خراسان الی ابیک علی ابن موسی رضا، بره ایشون رو قبر امام رضا رو زیارت کنه. آقا 2 سال پشت سر هم حج رفته، یه سیر عتبات هم رفته، همه رو انجام داده، خدمت امام زمانش هم تازه رسیده، عارفن و حقهی هم بوده. میگه این بهتره یا این که بره زیارت امام رضا؟ قال بل یأتی خراسان فیسلم علی ابی الحسن افضل. این که بره خراسان سلام بده به پدرم امام رضا، این افضله بر همه اینا. چه خبره؟ همون نمیدونیم مثلا امام رضا علیه السلام. ولی کن ذالک فی رجب، بعد میفرماید که خیلی بهتره که تو ماه رجب این کار رو انجام بده، ماه رجب ماه زیارت امام رضا. ولیکن لا ینبغی ان یفعلوا هذا الیوم. حالا بعد میفرماید که الان راه بسته است و ما خوف سلطان رو داریم و چه و چه و چه. بعد میفرماید که ولی باز امام رضا بهتره، امام رضا برید. این نمیدونیم واقعا امام رضا علیه السلام جایگاهش چیه، کل عتبات رو بره به چرخه بیاد یا بره امام رضا، عتبات با حج یا امام رضا. میگه امام رضا علیه السلام زیارتش افضل. شما زیارت امیرالمومنین برای سید شهدا فکر میکنم هست در فضیلتش، که میفرماید که اگر کسی این ذوات مقدسه رو زیارت بکنه کمن زار الله، مثل اینکه خدا رو زیارت کرده. اما برای امام رضا دیگه نمیگه کمن زار الله، میگه یک شب بیتوته در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام مثل اینه که خدا رو نه در مکه، خدا رو در عرش زیارت کرد. کمن زار الله خالی نه، مثل زیارت خداست نه، مثل اینکه رفته عرش خدا، مثل پیامبر رفته معراج اونجا خدا رو زیارت کرده، این امام رضا است. این امام رضاست. بشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت، زائر قبر رضا در عرش زوار خداست. طوف قبرش را کنید، طواف کنید، طوف قبرش را کنید در محشر، مقام زائرش فوق زوار حسین ابن علی در کربلاست. این شعر ظاهرا مرحوم مقدس اردبیلیه، فوق زوار حسین ابن علی. اینم روایت دیگه، توی قیامت که قحطی نوره و همه دنبال نور میگردن که راهشون رو پیدا بکنن، اونجا یه دفعه عده بلند میشن، به قدری نورانیان که گرفتن صحرای محشر رو. مردم میگن خدا اینا کیان، خوش به حالشون، چقدر نور دارن. خطاب میرسه اینا زائرین سید و شهدا علیه السلام در کربلا، کربلایی ها، اربعینی ها، هر کی که عشقش رو داره از راه دور نزدیک زائر حضرته، نورانی هن. چون ان الحسین مصباح الهدا، امام حسین منبع نوره، چراغ هدایت. بعد یه دفعه بلند میشن نور امام حسینی ها رو، یعنی بالاتر از امام حسینی ها نداریم صحنه محشر، اما یه عده بلند میشن، به قدری نورانیان که چشما خیره میشه. مردم میگن خدا اینا کیان، زدن رو دست زائرین حسین. خطاب میرسه اینا زائرین علی ابن موسی رضا علیه السلام، امام رضاست. بر 4 طرف مناره داری، بر کل جهان نظاره داری. به خاطر همین تو حرم امام رضا هر کسی میاد جواب میگیره میره، به خاطر همینه که مسیحی میاد جواب میگیره، از هر قومیتی میاد، سنی میاد جواب میگیره میره. اهل سنت تو ایران قائلن به زیارت امام رضا، مرتبا میرن زیارت، شفا میگیرن، حاجت میگیرن، گره هاشون باز میشه. این امام رضا علیه السلامه. خب چه بکنیم؟ یه خورده شبیه امام رضا علیه السلام بشیم. خب امام رضا علیه السلام چرا رضا نامیده شد؟ به خاطر اینکه خدا رو از خودش راضی کرد. خب داداش بقیه عمم خدا رو از خودشون راضی کرد. نه، به خاطر این رضا نامیده شد که خدا از او راضی شد. خب ببخشید، بقیه عمم خدا ازشون راضی شد. یه دلیل دیگه گفتن، گفتن امام رضا علیه السلام برای این رضا نامیده شد که حتی دشمنانش رو هم از خودش راضی کرد. یعنی یه جایی حاجت مأمون رو داده، یه جایی حاجت دشمنای خودش رو هم داده، به خاطر همین رضا نامیده شد. برای اینکه کاری کرد که هر کسی به محضرش رسید دست خالی رد نشد. خب حالا سوال اینه امام رضا علیه السلام نه تنها خدا رو، نه تنها به قضا و قدر الهی راضی بود، نه تنها خدا از او راضی شد، بلکه دشمنانش رو هم راضی کرد. آقا شما فکری داری که همسر خودت رو از خودت راضی بکنی؟ حداقل یا خیر خانوما گوش میدن؟ خب خانمایی که گوش میدن یه صلوات بفرستن. نه گوش میدن، معلومه. خب آقایون سلامتی اونها یه صلوات بفرستن که گوش میدن. آیا شما خانم فکری داری که شوهر خودت رو از خودت راضی بکنی یا نه میگی که پررو میشه؟ بعضی وقتا آقایون و خانم ها هر کسی ازشون راضیه، بیرون کوچه خیابون رفیقا اینور اونور نوکرم چاکرم تو رگی حسابی، اما تو خونه نه، تو خونه نه این از او راضیه نه او از این راضیه. شما زیر پرچم امام رضا علیه السلام خیلی امیدوار نباش که باشی. چطور میشه که اونی که خدا گفته راضیش کن او باید از تو راضی باشه، من حواسم بهش نیست و حواسم به زیارته هست، حواسم به ثوابه هست، حواسم به روضه هست، حواسم به همه چی هست، الا این که حال این کسی که کنار دستم نشسته گاهی بپرسم؟ نه آجا پر رو میشه. الان اینجوریه، یعنی همه، یعنی اگه کادو هم به هم میدن مراقبت میکنن با یه جملاتی که خیلی طرف پررو نشه. میگه حالا تولدت دارم کادو بهت میدم ولی حواست باشه، یه جوری که خیلی هم روت زیاد نشه. و این یه درد بزرگ به اعتقاد بنده توی زندگی های ما اینجوریه. حالا این رو چون گفتم این آیات رو بخونیم دیگه. خداوند در قرآن میفرماید که الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست دارید که خدا شما رو ببخشه؟ فلیعفو ولیصفحو، تفسیرش اینه، میگه که حتی اگه بخشیدیم یه جوری نبخش، یه جوری نگذر از همسرت، از رفیقت که او متوجه بشه، حتی یه جوری ازش نگذری که با یه اخم و تخمی، با یه قیافه‌ای که او احساس کنه منت گذاشتی. این دینه، چقدر قشنگه. طعم محبت کردن بعد از آزار دیدن رو ما باید بچشیم، یه شیرینی داره. اینکه یه وقتی میبینی مالک اشتر داره توی مسیری میره، طرف زباله و آشغال میریزه رو سر و کلش، بعد میپیچه میره توی مسجد هیچی نمیگه و طرف بعد میفهمه مالکه، میدوه دنبالش که عذرخواهی بکنه، فکر میکنه رفته الان سرباز بیاره این رو تنبیه کنن، قابل ندونسته خودش با شمشیر خودش بزنه، میره تو مسجد میره داره نماز میخونه، نماز تموم میشه میفته به دست و پاش، مالک میگه چیکار میکنه؟ آقا من غلط کردم، اومدم عذرخواهی بکنم. میگه من اومدم اینجا که فقط برای تو دعا کنم. آقا این فقط یه دستور اخلاقی نیست که ثواب ببریم. دیدی شما وقتی میری پیش مشاور خانواده یه سری حرف میزنه، مهارت‌هایی رو به شما یاد میده که بتونی مثلا برای تربیت فرزند، برای چه میدونم رفتار با همسر، رفتار با چی که شما یاد بگیری، اینا مهارته. اینا هم که دارن به ما یاد میدن تو دین، اینها فقط یه سری ذکر و دعا برای ثواب بردن و حرص خوردن نیست، اینا یه مهارت‌هایی برای چشیدن شیرینی‌ها. اگر شما تونستی برای کسی که ازش حتی بدت میاد یه کسی هست تو محل کار شما که اذیتت میکنه، بری بتونی براش دعا کنی، نه تنها بگذری فلیعفو ولیصفحو، نه تنها منتم سرش نذاری بلکه دعاش کنی. قوغاست. حالا اگر این آدم همسر من باشه، من بتونم ضمن این که اذیت شدم بگذرم، یک. دو، ضمن این که یه جوری هم بهش نشون ندم که ببین هی به رخش بکشم که ازت گذشتم، حواست باشه که چه کارایی کردی. سه، غیر از اون دعاشم بکنم. ببین این یه لذت و شیرینی داره که تو وجود آدم بشینه، دیگه هیچ وقت نمیتونه داغ بکنه، قاطی بکنه برای کسی. این یه مهارته. ممکنه شما الان یه بار، دو بار، سه بار این کار رو انجام بدی، بگذری به خاطر خدا، حتی دعاش بکنی، ولی بالاخره یه جا از کوره در بری. اما اگر این لذته رو بچشیم، بعد از مدتی ملکه بشه در وجود آدم، تو لحظه ای که شما خیلی عصبانی هستی و میتونی یه کاری انجام بدی، اوائل تمرین میکنی سکوت میکنی، بعد کم کم محبت میکنی، بعد کم کم اصلا دعاش میکنی، خدای متوجه نیست، حواست باشه، خدایا من الان شوهرم، این همسر منه، من باید از این راضی باشم روز قیامت، مبادا به خاطر من او رو عذابش بکنی یا از چیزی محرومش بکنی، خدایا تو ببخش. آقا اینا برای ماست، برای خودمونه. خانم، آقا، اینا برای شما خوبه. یا این زندگی درست می شود یا نمی شود، یا طرف مقابل من می فهمد یا نمی فهمد. تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت، یا می دهد باز یا نمی دهد باز. یعنی ممکنه که شما این کارا رو بکنی، بعد از 5 سال بگی خب این همه چیز کردیم مثلا حالیش نیست. بله، ممکنه ایزد در بیابانت دهد باز، طرف متنبه بشه، زندگی شما شیرین بشه. ممکنه ندهد باز، این طرف همینجوری بمونه تا آخر، بمونه. دنیاست، دنیا این شکلیه. و اگرم اینجوری شد، بازم خوش به حالت، بازم خوش به حالت، به خاطر اینکه بعضی ها رو خدا تو دنیا زود میزنه. اون طرفی که میزنه دوستش داره که میزنه، برای اینکه آخرت نمیخواد اتفاقی براش. این طرفی هم که داره میگذره از یه فضیلتی محروم میشه دیگه، بالاخره یه جایی کار تمامه. ولی وقتی این ماندگار میشه، اون طرفو کار ندارم چه اتفاقی میفته، دوستم ندارم در موردش حرف بزنم، ولی اینی که ایستاده و این زندگی رو این شکلی حفظ کرده، این رو خدا یه جوری اونجا بهش رسیدگی میکنه که آرزو میکنه که در دنیا کاش خیلی سخت‌تر از اینها بود برای ما، خیلی سخت‌تر از این.